رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از هفته بامداد روز چهارشنبه 23 مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2014 میلادی، امروز در ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام و خرم‌آباد هوا بارانی خواهد بود. در همدان، تبریز، عراق، زنجان، قزوین، شهرکرد، اصفهان و اهواز نیمه ابری همراه با اندکی باران‌های پراکنده. در تهران، قم، شهرهای کرانه دریای خزر، اردبیل، بدرعباس، مشهد و سمنان نیمه ابری، گاه تمام ابری. در شیراز، کرمان، زاهدان، بیرجند، یزد و بوشهر هوا آفتابی که خواهد بود. امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در تبریز تا 26 درجه در گرگان خواهد بود، 22 درجه در مشهد، تهران، اصفهان و بیرجند، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 24 درجه در کرمان تا 35 درجه در بندر عباس پیش بینی میشه. در گرمترین شهرها اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا به ترتیب 37 و 38 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی، سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی، مسئول خبر، بکتاش خمسپور و جواد کوروشی در تهیه گزارش‌های تصویری، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. نخست برای آگاهی از آخرین خبرها با سمیرا قرایی همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو بر عهده داشته. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه ایران، همتای آمریکایی او و کاترین اشتون امروز در وین دیدار میکنند. به گزارش رویترز، جان کری که شب گذشته را در پاریس و در گفتگو با سرگی لاوروف، همتای روس خود گذرانده، برای شرکت در مذاکرات وین راهی اتریش شده است. آقای کری روز گذشته در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود که حصول توافق جامعه هسته‌ای دور از دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف در رابطه با مذاکرات وین گفته است که ایران انتظار ندارد در جریان این مذاکرات موضوعات بسیاری که برای حل و فصل باقی مانده حل شوند. مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 صبح پنجشنبه با حضور نمایندگان 6 قدرت جهانی به ریاست آقای ظریف و خانم اشتون برگزار خواهد شد. باراک اوباما و رؤسای قوای نظامی بیش از 20 کشور جهان روز سه‌شنبه برای نشان دادن قدرت ائتلاف در مبارزه با گروه داعش گرد هم جمع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این نشست اعلام کرده که تمرکز این کشور و نیروهای ائتلاف بر درگیری‌ها در استان انبار عراق و همچنین شهر کوبانی در سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً بر طولانی بودن فرایند مبارزه با داعش تأکید کرد و گفت که برای این معضل راه حل سریعی ندارد. در ساعات ابتدایی روز گذشته، ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا 21 بار به مواضع داعش در شهر کوبانی و اطراف آن حمله کردند، اما داعش همچنان بر بیش از یک سوم شهر کوبانی تسلط دارد. علی‌رغم درخواست اوباما از کشور ترکیه مبنی بر پیوستن به ائتلاف علیه داعش و تمرکز بر نابودی این گروه، ترکیه روز گذشته به کردها در خاک خود حمله کرد و این حملات در 2 سال گذشته و زمان آغاز گفتگوها میان آنکارا و معترضان کرد تا کنون بی سابقه بوده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز گذشته در شهر پاریس دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اشتراک اطلاعات در خصوص گروه داعش گفتگو کردند. به گزارش اسوسییتد پرس در این دیدار که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، دو طرف توافق کردند که به عنوان قدرت‌های جهانی وظیفه دارند تا در قبال مسئله داعش و بحران هسته‌ای ایران و کره شمالی با هم همکاری کنند. همچنین در این دیدار دو طرف توافق کردند که به گفتگوها تا زمان کاهش اختلاف نظرهایشان ادامه بدهند. پلیس هنگ کنگ صبح امروز با استفاده از باتوم و گاز فلفل با معترضان این شهر درگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز خشن‌ترین روز در جریان اعتراضات در هنگ کنگ در 2 هفته گذشته بوده است. معترضان کنترل یکی از خیابان‌های شهر را که منتهی به دفتر رئیس اجرایی هنگ کنگ می‌شد در دست گرفته بودند که پلیس برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشغال 1 روزه این خیابان توسط معترضان پایان یافته و در حال حاضر پلیس کنترل این خیابان را بر عهده گرفته است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. به گفته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، توافق نهایی هسته‌ای با ایران تا 3 آذر دور از دسترس نیست. در همین زمینه گفتگوی خواهیم شنید با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره جنگ نفت بین کشورهای صادرکننده نفت اوپک تحلیل خواهد کرد. مروری داریم بر صفحات نخست روزنامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده. درباره تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک های شما که منتظر دریافت اونها هستیم. 2 شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد و دیدارهای 2 جانبه و 2 جانبه همچنان ادامه خواهد یافت. بکتاش خمسپور با هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا در وین، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین گفتگو کرده و نخست درباره آنچه روز سه‌شنبه گذشت از او پرسیده. هانا کاویانی:
در روز سه‌شنبه ابتدا دیدار 3 جانبه‌ای انجام شد بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و با حضور معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1. پس از این دیدار، عصر روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف میزبان کاترین اشتون بود در محل نمایندگی ایران در وین و در اونجا ابتدا یک دیدار 2 جانبه‌ای داشت. پس از اون دو طرف یک ضیافت شام کاری داشتن که در مجموع حدود 3 ساعت گفتگو کردن، گفتگوهایی که سخنگوی خانم اشتون اون رو مفید ارزیابی کرده. اتفاق دیگری که روز سه‌شنبه افتاد و میشه گفت غیر منتظره بود این بود که این گفتگوها برای 2 روز برنامه ریزی شده بود، اما خبر از گفتگو در روز سوم هم رسید که روز پنجشنبه قرار هستش که معاونان سیاسی وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن به وین بیان و دیداری رو داشته باشن به صورت جمعی با هدایت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون. سوی آمریکا گفته شده که این دیدار 1 روزه و در روز پنجشنبه خواهد بود.
در همین راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کردند و ابراز خوشبینی کردند که دستیابی به توافق پیش از 24 نوامبر 3 آذر دور از دسترس نیست. فکر می‌کنیم که با توجه به اینکه اونجا هستین این خوشبینی از کجا سرچشمه میگیره؟
بله، جان کری پیش از سفر به شهر وین در پاریس این صحبت ها رو در کنار همتای روسی خودش مطرح کرد. اونجا صحبت درباره مسائل چون اوکراین، عراق و همچنین موضوع ایران مطرح شده بود. صحبت های جان کری و سرگئی لاوروف تقریبا میشه گفتش که در یک خط با صحبت های وزیر خارجه ایران هستش که در وین مطرح کرد. همه طرفین معتقدن که تلاششون رو دارن میکنن و همچنان هم تلاش خواهند کرد که تا سوم آذر ماه که مهلت توافق اولیه ژنو به پایان برسه به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. اما همگی هم بر این موضوع تاکید کردند که راه پیش رو سخت هست، همچنان اختلاف نظرهای جدی وجود داره اونطور که گفته شده و مسائلی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در زمان توافق و همچنین جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسائلی هستش که همچنان فاصله نظر وجود داره. تحلیلگر هم به دو گروه تقسیم میشن، اونهایی که معتقدند که زمان کوتاه هست و دستیابی به توافق تقریبا غیر ممکن و شاید این گفتگوها تمدید بشه، و گروهی دیگر همچنان معتقدند که خصوصا به دلیل مسائل منطقه‌ای، وضعیت سیاست داخلی در کشورها، اینها مسائلی هستش که موجب میشه که طرفین رو ترغیب بکنه تا سوم آذر ماه به یک نتیجه نهایی.
روز چهارشنبه در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای قرار است که نشست سه جانبه‌ای بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار بشه.
بله، گفته شده که ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی این دیدار سه جانبه انجام خواهد شد. در حال می‌دونیم که بعد از اینکه ایران و آمریکا گفتگوهای پشت پرده‌ای رو در طول دو سال گذشته داشتند، بارها دیدارهای دو جانبه‌ای رو انجام دادن. این دیدارها معمولاً در ژنو انجام می‌شد، اما این بار خانم اشتون هم به این دیدار می‌پیونده و در سطح وزرای خارجه کمتر برگزار شده بود دیدارهای دو جانبه. به هر حال آمریکا که ولیست که مهمترین صحبت‌ها رو باید با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بکنه، از اونجایی که تحریم‌های اصلی خصوصا در حوزه نفتی و مالی و بانکی از سوی آمریکا اعمال شده. در نتیجه طرفین باید ابتدا اختلاف نظرها رو در این زمینه کم بکنن تا بتونن با سایرین بر سر میز بشینن و تصمیمات مهمتر رو بگیرن.
اینکه وقتمون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آنچه که به نظر می‌رسد بزرگترین لطمه‌ای که جمهوری اسلامی به مردم ایران زده و می‌زند جنگ با عراق یا پروژه‌های بلند پروازانش در آمریکای لاتین، آفریقا و یا خاورمیانه نیست، بلکه جابجایی یا از بین رفتن ارزش‌های همانند باورهای مردمی، رفتارها و کردارها و عدالت اجتماعی است. اکنون همبستگی جایش را به بیگانگی، بیدادگری به جای دادگستری، دروغ و بهتان به جای راستگویی و درستگویی، ناامیدی و سرخوردگی جایگزین امیدواری و سرافرازی، ناایمنی و نگرانی جای ایمنی و آرامش، و آینده‌نگری جایگزین واپس‌گرایی شده.
تلویزیون ایران اومده یه برنامه را انداخته روزای پنجشنبه، مردم شهر ری یا جایی دیگر رو برمیداره میبره برای پیاده روی با یه برنامه های مسحکی سر اینا رو سرگرم میکنه. خواستم به این جمهوری اسلامی بگم که مگه میشه با پستونک بچه رو سیر کرد؟ برید اکلش رو نگاه کنید. دزدایی که اینجور دارن مملکت رو غارت میکنن، برید اکلش رو درست کنین. این کارا چی برای مردم میکنین؟ چرا مردم رو علیکی سرگرم میکنین؟ چرا مردم رو گول میزنین؟ چرا این برنامه رو برای مردم درست میکنین؟ مردم چه تفریحی دارن؟ خودشون باید برن دنبال تفریح. این برنامه‌های بی محتوا، این برنامه‌های بی اصل و اساس، اینا چیه؟ چرا اینقدر مردم رو گول می‌زنین؟ می‌خواین چی کار کنین؟ چی بگین؟ می‌خواین بگین ما تو دنیا برتریم؟ هیچ مشکلی ما نداریم؟
مریم هستم، 51 سال از ارومیه، بازنشسته بیمارستان. بعد از کلی خدمت، کلی پادرد آرتروز گرفتم، به هیچ عنوان یادی از ما بازنشسته ما نمیشه. با اون هوای کثیفی که بیمارستان داشت، امکانات بیمارستان واقعا یعنی ما له شدیم. فقط نمیتونم بگم حقوقامون خیلی کمه. درمان بودیم، اجتماع نیرو کارت اجتماعی هم نبودیم، بیمه درمان بودیم. یادی از بازنشسته ها بشه، اونم مشاغل سخت.
دانشجوی رشته کاردانی و کارشناسی امسال رشته بهداشت حرفه‌ای بودم، کنکور سراسری سال 93. ساکن تهران هستم، نفر 28م کنکور شدم. شهریه‌مون ترمی 400 تومن 380 تومن بوده. رفیقای من پارسال داشتن همین دانشگاه میخوندن و 380 تومن 420 تومن داشتن شهریه میدن. امسال ما قبول شدیم، الان من رفتم برای ثبت نام، دارم به ما میگن که آقا شما باید سالیانه 5 میلیون تومن شهریه‌تون رو بدین. میگم چرا؟ میگه بخشنامه اومده. بدون اینکه اطلاع رسانی کرده باشن، اگه ما میدونستیم که اینا میخوان دانشگاه شبانه رو این شهریه‌شو بگیرن، کدوم آدم عاقل میومد که شهریه رو اینطوری انتخاب کنه؟ ما رو قشنگ گذاشتن توی لای منگنه و عملا انجام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شدت گرفتن جنگ نفت درون سازمان اوپک موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، به گزارش رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی، کشمکش‌های درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک شدت گرفته و حتی شماری از کشورها به ارزان فروشی روی آوردند. می‌خواستم از شما بپرسم دقیقاً درون سازمان اوپک چه می‌گذره؟
افت شتابگیرنده قیمت نفت، اونم در شرایطی که عوامل مختلف به خصوص بحران خطرناک خاورمیانه قاعدتاً باید بهای این کالای استراتژیک رو بالا می برد، همه رو غافلگیر کرده. قیمت طلای سیاه به پایین ترین سطح در 4 سال گذشته رسیده. هم قیمت نفت برنت دریای شمال، هم سبد نفتی اوپک تا زیر هر بشکه 86 دلار پایین اومده. خب در این شرایط وقتی بازار جهانی نفت با فروریزی قیمت روبرو میشه، نقش اوپک این هست که عرضه رو کم بکنه تا قیمت ها بالا بره. در اصل اوپک به عنوان یک کارتل برای همین به وجود اومده. بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص ونزوئلا هم خواستار نشست اضطراری سازمان شدند برای رسیدگی به وضعیت فعلی بازار نفت. اون چه در واقعیت داره اتفاق میفته درست عکس اون چیزی است که از اوپک انتظار میرفت، به این معنا که عربستان تولیدش رو در سطح بالا نگه داشته، حتی اون رو زیادتر هم کرده. گویا در حال حاضر اوپک حدود 1 میلیون بشکه در روز بیشتر از سهمیه‌ای که برای اعضاش تعیین کرده بود نفت تولید میکنه و بخش مهمی از این نفت اضافی هم از عربستان میاد. از این مهمتر، ریاض شروع کرده به ارزان فروشی.
آقای خاوند، چرا عربستان تولید زیاد و ارزان فروشی رو انتخاب کرده و واکنش ایران چه بوده نسبت به این سیاست؟
برای توضیح سیاست ریاض دلایل مختلفی ذکر شده، از جمله تلاش برای حفظ بازارهاش از راه ارزان فروشی یا پایین آوردن قیمت به منظور ایجاد دردسر برای جمهوری اسلامی ایران. از قرار معلوم کویت و عراق و ایران هم برای مقابله با ریاض به ارزان فروشی رو آوردن. محسن قمصری مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران رسما اعلام کرده که ایران قیمت نفت صادراتی خودش رو پایین آورد.
با توجه به شدت گرفتن جنگ نفت درون سازمان اوپک، کاهش قیمت طلای سیاه شما فکر میکنید که تا کجا پیش خواهد رفت؟
عامل اصلی کاهش قیمت نفت فروریزی تقاضا هست به دلیل رکود شدید در منطقه یورو و همینطور تزلزل‌هایی که در وضعیت اقتصادی چین دیده میشه. اگر کندی فعالیت اقتصادی در چین ادامه پیدا بکنه، ما شاهد سقوط سخت‌تر قیمت نفت خواهیم بود، اونم در شرایطی که سازمان اوپک به دلیل کشمکش‌های شدید بین تهران و ریاض با فلج کامل فاصله زیادی نداره.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز گذر به صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شرق آغاز می کنید که تیتری و عکسی درباره اردوگاه آوارگان شنگال چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره که عکس یک این روزنامه هم مربوط هست به همین گزارش، درباره اردوگاه آوارگان ایزدی در سلیمانیه عراق با تیتر کابوس شنگال که نویسنده اون سعید برآبادی هست، خبرنگار روزنامه شرق. در تیتر یک این روزنامه هم سه گره هسته‌ای در وین، گزارشی است درباره آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای و البته نقل قولی هم از آقای جواد ظریف منتشر کرده روزنامه شرق که حجم غنی‌سازی، نحوه و زمانبندی رفع تحریم‌ها و برخی دیگر از اختلافات از جمله مواردی است که در این مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
روزنامه اعتماد هم عکسی از محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در صفحه اولش چاپ کرده درباره مذاکرات وین.
بله، روزنامه اعتماد هم در کنار این عکس گزارش مفصلی داره درباره آغاز دوباره مذاکرات وین و نوشته که دو طرف توافق کردند که از فردا صبح هشتمین دور مذاکرات در سطح معاونان آغاز بشه. تیتر یک روزنامه اعتماد هم امروز بایدها و نبایدهای وزارت اطلاعات هست، گزارشی از نشست روز گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات که از جمله ایشون گفته که نباید مردم از وزارت اطلاعات بترسند.
تیتر ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای وین در صفحه اول روزنامه ایران.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه حمایت صریح حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مذاکرات هسته‌ای توصیف کرده و حتی نوشته که آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی خودش بر این نکته تاکید کرده که باید به توافق نهایی رسید. عکس یک روزنامه ایران هم گزارشی است درباره مراسم روز عصای سفید در تهران که این روزنامه نوشته عصای حقوق شهروندی در دست روشندلان است.
روزنامه خراسان در صفحه اول خودش از قول محمد جواد ظریف تیتر زده که توافق در وین بسیار بعید است.
بله، این روزنامه نوشته که آقای محمد جواد ظریف به محض ورود به وین برای آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای تاکید کرده که انتظار نمی‌ره که در این دور از مذاکرات به توافق نهایی برسن طرفین. عکس یک روزنامه خراسان هم مراسم تشییع جنازه 7 عضو نیروی انتظامی هست که در سقوط هواپیمایی در زاهدان جان خودشون رو از دست دادن.
روزنامه شهروند تیتر اول خودش رو به تغذیه 9.5 میلیون شهروند ایرانی اختصاص داده.
بله، این روزنامه در تیتر یک گزارش داده که فاز دوم طرح سبد کالا البته با شکل جدید از امروز آغاز خواهد شد که 9.5 میلیون نفر ایرانی رو تحت پوشش قرار خواهد داد. عکس یک روزنامه هم آقای کفاشیان رو نشون میده، رئیس فدراسیون فوتبال، و روزنامه شهروند گزارش داده که اقدام بی سابقه در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آغاز شده برای برکناری آقای کفاشیان.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه جوان چه تیترهایی بیشتر جلب توجه میکنه؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش موضوع ائتلاف علیه داعش رو مورد توجه قرار داده و با توجه به موازی منفی یا مخالفت این روزنامه نسبت به این ائتلاف تاکید کرده که وزیر خارجه انگلیس گفته هدف از این ائتلاف سرنگونی بشار اسد هست. عکس یک این روزنامه مربوط است به دانشگاه هایی که با سرپرستی همچنان اداره میشن و یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره تنش میان روابط ایران و عربستان سعودی.
و روزنامه تعادل که نوشته بودجه کشور زیر تیغ رفت.
بله، روزنامه تعادل اشاره کرده در تیتر یک خودش که با توجه به اینکه در بودجه قانون بودجه سال 93 فروش نفت به ازای هر بشکی 100 دلار در نظر گرفته شده بود و حالا با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بنوشته این روزنامه، دولت آقای روحانی هر ماه 1500 میلیارد تومان کسر بودجه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته اگر سازمان ملل و آمریکا، فرانسه و انگلیس ترکیه را به خاطر بمباران کردهای پکاکا محکوم کردن، معلوم می شود پایبند به قانون هستند. شنونده ای نوشته خدا می دونه بعد از مردم کوبانی نوبت کدام شهر و دیاری است که مورد هجوم این جماعت تکفیری آدمکش قرار بگیره. خدا به همه ما رحم کنه. امضا محمد از میبود. شنونده دیگری نوشته اگر آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نپذیرد، بزرگترین قدرت خاورمیانه را از دست می‌دهد. علی از ایران آریایی. و شنونده ای هم نوشته صادرات غذای ایران را تحریم کنید تا مجبور شوند به مردم غذای سالم بدهند. موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم.
دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و رئال مادرید که قرار بود در تهران برگزار شود لغو شد. حمیدرضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد با توجه به شرایطی که به وجود آمده تصمیم گرفتیم بازی رئال مادرید را در تهران لغو کنیم. وی که در گفتگو با خبرنگاران سخن میگفت اضافه کرد اگر توانستیم مقامات ذی‌صلاح کشور را راضی کنیم مجددا مذاکره با رئال مادرید را از سر میگیریم. به گزارش رسانه‌های ایران مذاکرات دو باشگاه برای بازی دوستانه هفته گذشته در مادرید برگزار شد. عکس‌های آن دیدار که در مطبوعات منتشر شد حضور امیر حسین جهانشاهی ایرانی مقیم خارج که تلویزیون جمهوری اسلامی از او به عنوان واسطه معامله و ضد انقلاب نام برده جنجال آفرین شد و انتقادات تندروها در داخل کشور را به همراه داشت. روز گذشته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت برگزاری این بازی فعلا به صلاح نیست. ظرف 24 ساعت گذشته 12 تیم آسیایی در بازی‌های تدارکاتی برای آمادگی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به میدان رفتند. تمام این تیم‌ها حریفان مقابلشان تیم‌های ملی بودند به جز ایران که با تیم باشگاهی بنفیکا در پرتغال بازی کرد. در این بازی تیم بنفیکا از بازیکنان زیر 21 سال خود استفاده کرد. مسابقه در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد و ایران با تکل سردار آزمون به پیروزی رسید. در این بازی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به جز جواد نکونام از تمام بازیکنان استفاده کرد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که 87 روز دیگر در استرالیا برگزار خواهد شد. شب گذشته هر سه حریف مستقیم ایران در جام ملت‌های آسیا در بازی‌های تدارکاتی به میدان رفتند که یکی برنده شد، یکی باخت و یکی مساوی کرد. بحرین در خانه با عراق بدون گل مساوی کرد. قطر هم در دوحه با 1 گل استرالیا را برد و امارات متحده عربی در دبی با 4 گل از ازبکستان شکست خورد. اما از سایر تیم‌های آسیایی که روز سه‌شنبه به میدان رفتند، ژاپن با 4 گل از برزیل شکست خورد. کره جنوبی در سئول 1-3 به کاستاریکا باخت و هنگ کنگ در خانه 7 گل از آرژانتین دریافت کرد. گل هفتم تیم ملی فوتبال آرژانتین به گزارش شبکه بین سپورتس توسط لیونل مسی زده شد. 7-0 Argentina. It needs help. Does it the Messi way? The magic way? دیروز همچنین تیم ملی فوتبال چین میزبان پاراگوئه بود و 2-1 به پیروزی رسید و عربستان در جده با لبنان 1-1 مساوی کرد. جام ملت‌های آسیا 87 روز دیگر در استرالیا آغاز می شود. و در اروپا دیشب 8 مسابقه فوتبال از دیدارهای انتخابی جام ملت‌ها برگزار شد که یکی از مهمترین بازی‌ها دیدار آلمان قهرمان جهان بود در خانه که زورش به جمهوری ایرلند نرسید. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، ایرلند با گل دقیقه 90 که توسط جان اوشی به ثمر رساند، بازی را 1-1 مساوی کرد و 1 امتیاز شیرین در خاک آلمان از این تیم گرفت. در همین گروه، یعنی گروه دی، اسکاتلند هم 1 امتیاز شیرین در ورشو از لهستان گرفت پس از مساوی 2-2. ولی کارساز